أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما العيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. جریان کثرت‌گرایی، پلورالیسم، اختلاف قرائت و به مانند آن هم در آیه سوره مبارکه بقره قابل طرح بود، اونجا که مؤمنین و یهودی ها و سابعون و مسیح ها رو ذکر میکنند و هم در سوره مبارکه مائده که مضمون همون آیه است و هم در سوره مبارکه انعام که ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه و تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله و چهارمین مورد همین جاست. بعدا هم باز آیاتی از این قبیل هست. قسمت مهم مسئله کثرت‌گرایی و مانند اون بازگو شد. اگر تتمه سوالاتی هم ارائه بشه انشاءالله در نوبت‌های بعد. و چند مطلب که در خلال بحث‌های گذشته ارائه شد و زمینه سوال‌ها را فراهم کرد به بعضی از اونها می‌رسیم تا انشاءالله به آیه‌ای که امروز تلاوت کردیم بپردازیم. بخشی از اون سوال‌ها عبارت از این بود که پیش‌فرض‌های من در برداشت‌ها مختلف است. ما چگونه از دین اطلاع صحیح داشته باشیم؟ ما که با ذهن خالی به سراغ مطالب دین نمی رویم. هر کس با یک مبانی مخصوص به مبادی خاص و پیش‌فرض‌های به سراغ فهم متون دینی میره. اون مبانی قبلی به پیش‌فرض‌های قبلی در کیفیت برداشت اثر بکنه. بنابراین ما دسترسی به دین واقعی نخواهیم داشت. پاسخ این سوال این است که از نظر معرفت شناسی یقیناً یه عده به دین میرسن. افراد با مبانی و مبادی به پیش‌فرض‌های مختلف که به سراغ درک متون دینی میرن، از مجموع اینها که شما اطلاع به دست میارید میبینید که آرای متناقض در بین اینها هست. این مطلب اول. با اینکه مبانی و مبادی به پیش‌فرض‌های مختلف دارن، همگان یک سبک برداشت نمی کنند. آرای متخالف متناقض دارند. آرایی که متناقض باشد البته نه مختلف، یقیناً یکی حق است و دیگری باطل. چون همه حق باشند اجتماع نقیضه این است، همه باطل باشند ارتفاع نقیضه این است. ما که بحث معرفت شناسی باید بکنیم باید تو صف سوم باشیم. صف اول صف دینه، این واحد است و لاریبی. در صف دوم عالمان دینشناسن، مفسرانن، حکیمانن، متکلمانن، فقیهانن که اینا از متون نقلی و همچنین ادله عقلی برداشت های دینی دارن. صف سوم صف معرفت شناسی است. کسی که در صف سوم نشسته نمیتواند بگوید اینها چون با پیش‌فرض های مختلف به سراغ فهم متون میروند هیچ کدام به واقع نمی رسن. برای اینکه الان مثلا آرایی که بین علمای شیعه و سنی هست از توحید تا معاد در بحث‌های اصول دین و از طهارت تا دیات تو بحث‌های فقهی و از سوره مبارکه فاتحه کتاب تا بناس تو بحث‌های تفسیری، این علمای شیعه و سنی وقتی که برداشتاشون ارائه میکنن فی طرف نقیض، قولهایی که فی طرف نقیض باشد هست. ما که در بحث معرفت شناسی داریم حتما تو صف سومی، یعنی بحث های تفسیری یا کلامی نداریم که حالا کدوم یکی از این آرا حق است کدوم یکی از این آرا حق نیست، ولی میبینیم که اینا متناقض همه. وقتی متناقض شدن برای ما روشن می شود که همه اینا حق نیست چه این که همه اینا باطل نیست. پس یقیناً بعضی حق است بعضی ها باطل. اگر بعضی ها یقیناً حق است و بعضی ها باطل، پس معلوم می شود که با پیش فرض های مختلف، با مبانی و مبادی مختلف می شود به واقع رسید. این چنین نیست که هر کسی پیش فرضی داشت به واقع نمی رسد. پس می شود با پیش فرض های خاص به واقع هم رسید. این و اما این که هر کسی با یه مبانی خاصی می رود خالی از ذهن که نیست، دسترسی به دین واقعی ندارد، این سخنم ناصواب است. برای اینکه بسیاری از افراد مبانی داشتن، پیش فرضهایی داشتن، وقتی با عالمان دین مصاحبه کردن، مناظره کردن و به جدال احسن مشغول شدن، از رأیشون صرف نظر کردن. این تبدل رأی که پیش می آید مخصوصا نسبت به افراد متفکر، انسان‌های جامد و راکد و متحجر، این تمام تلاش و کوششش این است که بگوید انا وجدنا آباءنا علی امه. اون مطلب اول دم که رفت که روی فکر نیافت، که اونایی که با فکر این مطلبی رو رفتن ولو خیلی هم برایشون محترم باشد، وقتی فکر نابی را ببینن بر میگردن. اما اونهایی که بر اساس انا وجدنا آباءنا علی امه مطلب رو یافتن، اونایی که محققان نیافتن، که اینها مقلدانه یافتن، لذا ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این گروه کسانی هستند که ولا این اتیتهم بکل آیتین ما تبعوا قبلتک. ده ها معجزه هم بیاری اینا بر نمیگردن، یعنی که اونی که قبلا پذیرفتن که رو تحقیق نبود، که الان باید تحقیق جدیدی چیزی تازه بفهمد. اما اون که متفکر است، یعنی استدلال کرده با برهان یه چیزی برش روشن شد، به این انسان ها میشه امیدوار بود که اگر یه برهان قوی تری مطلب عمیق تری بیابن فوراً برگردن. شما بید احرار در بحث های علمی اینطور هم این که میبید مثل مرحوم علامه رضوان الله علیه، این که شهید در رضوان الله علیه دارد که آراء مرحوم علامه به اندازه کتاب‌های اوست و بعد از کتاب‌های اوست سرش اینه دیگه. او در هر جا فکر می‌کند، امروز فکرش به اینجا رسید، فردا فکرش دیگه. با آدم محقق انسان خیلی می‌تواند امیدوار باشد. لذا بسیاری از بزرگان برگشتند. غالبا اینا که اهل نظر بودن، وقتی با اهل ائمه علیهم السلام مذاکره می‌کردن برمی‌گشتند. اونایی که جامد بودند و راکد بودند، اینا میموندن. پس این چیه نیست که پیشفرض مانه باشد. پیشفرض یه پله نردبانیست. تا اون پیشفرض دست کی باشد؟ اگر دست مقلد جامد باشد، این را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادی میان در مجلس تو که حرفای خودشونه بزنن، نه حرف تو را بشنون. والذین یجادلون فی آیاتنا بالله فقل کذا و کذا و کذا. فرمود اینا که میان نه برای اینکه با تو گفتگو داشته باشند، اینا میان که گفت داشته باشند، نه گفتمان، طرفا خودتونه بزنن. و اگر چند لحظه ساکتن به این فکرن که چجور حرف بزنن، نه ساکن که حرفتو رو بفهمن. اینو به اینا امیدی نیست، برای اینکه اون مطلب اول بکنم رو تحقیق نفهمید که. بنابراین پیشفرض هرگز مانع نیست، اون جمود مانع است، اون جهل و عناد مانع است. خیلی از پیشفرض هاست که زمینه رو فراهم میکند. احرار معمولا این طورن، چه تو فقه و اصول، چه تو حکمت و کلام و چه تو عرفان. این جناب شیخ اشراق است که میگفت قبلا من به طرز تفکر مشائین فکر میکردم، بعد تا اینکه فیضی جدید نصیبم شد. این مرحوم صدر متعلقین است که من قبلا مبانی دیگه داشتم، کاملا برگشتم مبانی دیگه در آمده با اینها. اونایی که بالاخره آزاداندیشن به اونها انسان بود امیدوار بود. مطلب دیگه این که سوال شده، امام رضوان الله علیه فرمودند مرحوم علامه و دیگران که عاقبت برخی از گناهکاران کفر است به اینها، به قهر مخلد خواهند بود. فرمایشون بزرگان این نیست که اونها مخلد است، فرمایش اونها برابر آیه سمکان آقابت الذین اعصا و سوان کذب، این است که اگر کسی مواظب گفتار و رفتارش نباشد، مبتلا به گناه بشود و توبه نکند، ممکن خدای ناشد این گناهان او را به جای باریکتری منتهی کند، یعنی به تکذیب آیات الهی منتهی شود. سمکان آقابت الذین اعصا و سوان انکذب، مشهور به این اهل تفسیر این است که عاقبت معصیت های تند و تیز احیانا کفر است، ولی سیدن استاد مرحوم علامه آیه را ترجیح بنا کنند که مشهور به این اهل تفسیر نیست. این شما معنی آیه است که ثم کان عاقبت الذین اساءوا اسوا، اون سوا اسم کان است، عاقبتی بدی دارد. چرا؟ انکذبو، این انکذبو را دلیل میگیرن، به علت تکذیب عاقبتی در بعید دارن. ولی به هر حال هیچ کدام از این مبانی که امام رسول الله صلی الله علیه و طباطبایی غالب خلود نیستن که این افراد هر کسی کافر شد مخلد میشود. تو همون دعای کمل که هست و ان تخلدی فی المعاندین است، البته معاند مخلد است، اما الان کافری که یه مقدار دسترسی نداشت به کوتاهی کرد، جاهل مقصر بود، میتوانست بره تحقیق کند، میتوانست بره بررسی کنه و ایمان بیاره، نرفت این کار رو بکنه. نه اینکه حالا حق برای او روشن شد، معذالک عالمن آمدن اناد ورزیده باشه از یه فرعون. چنین کفاری اینها امید نجات هست که مثلا بعد از آتش نجات پیدا کنید. مطلب دیگه این که مرحوم علامه و امثال ذالک فرمودن که امثالشون فرمودن هیچ کسی از جهنم خارج نمیشه، هیچ کسی از بهشت خارج نمیشه، اینطور نیست. ایشون در باره بهشت فرمودن کسی از بهشت خارج نمیشه، بله کسی که وارد بهشت شد از بهشت بیرون نمیاد، اما نفرمودن کسی که وارد جهنم شد از جهنم بیرون نمیاد، رو بلکه خلافشه فرمودن. فرمودن یه عده‌ای که وارد جهنم شدن و اندازه که باید تنبیه بشن سخت و سوز تطهیرشون کرده تطهیر میشن و آزاد میشن و در پیشانیشون هم نوشته است که هاولای اتقا الله من النار، بعد این برای اونها یه خزی و عذاب روحی است، درخواست میکنن که این پاک بشه، این هم پاک میشه بعد مشمول رحمت میشن. اما کسی که وارد بهش شد البته دیگه بیرون نمیاد، اگر مشکلی دارد به تو حال احتضار و برزخ و صحنه قیامت و اینا تطهیر بشن تا وارد بهش بشن. در باره بهش این صحبت حق است که کسی از بهش خارج نمیشه، نه تا کی، اونجا خلود ندارد. که اینا گفتن که یه مقدار آب بهشتی، یه مقدار غذای بهشتی با بدید، فرمود خدا بر شما تحریم کرده، اما ابدالآبدین که توش نیست که، و کافرین تحریم کرده، اما ابدا یا نه، این مطلق است، قابل تغییره. آیا ابدا عابدین هست یا نه تا این مدت؟ ممکنه بعضی مدتی ذات اقدس اله اینا رو وقتی که تدهیر شدن بیرون بیاورد. اگر چون که خود این آیه دلالت بر تعبید داشته باشد، اگر گفته شد خالدین فیه ابدا، وقت میشه تأکید، در حالی که این گونه از آیات دلالت به تعبید ندارد، دلالت بر اصل تعظیم دارد. البته اون معاندینش رو مخلدن، اما کسی که نه در اثر بی‌اعتنایی، در اثر سهل‌انگاری، در اثر راحت طلبی نرفته تحقیق بکنه، جاهل مقصر است، این امید نجاتش هست، اطلاق دارد دیگر، پس قابل تغییره. اون دعای کمل که دارد به انتو خلده که هر معاندین، این گونه از نصوص مقید اطلاقات آیات دیگه است. آیاتی اطلاق دارد یعنی می سازد با خلود، نه اینکه ظهور در خلود دارد. اون آیات و ادله دیگر که میگد خلود مال معاندان است، این مقید اطلاقات دیگه است. مکسب طولانی، خب مکسب طولانی اگر چون چه کسی معاند باشد دیگه مکس طولانی است، خیلی بیشتره. اونایی که معاند نباشن قابل توجیه هست که خلود به معنای مکس طولانی است، مثل و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن. یکی از مواردی که توجیه کردن همین آیه سوره نساست که کسی مؤمنی را کشته است مخلد در نار است. مخلد است یعنی خالد به معنای لابس لبس طویل است. ابدیت ماله نه اون که محل اختلاف نیست، از مشکل ندارد، او واسه رحمت الهی هم هماهنگ است. در جریان جهنم است که مشکل عده اینه که با رحمت خدا واسه رحمت خدا سازگار نیست. این احتیاج به توجیه دارد، وگرنه اون که ذات اقدس اله وعده داد و خلف وعدم نمی کند و مخالف با رحمت هم نیست و موافق با تفضل و رحمت الهی است. اگر مشکلی هست فقط تو جریان جهنمه، نه در مقام تهدیده. لذا فرمود اگر اون رحمتت نبود اینا رو هم آزاد میکردی، اما خب حالا قسم خوردی اینا رو هم تعذیب ابد میکنی، ولی معاند را مخلد میکنی. دیگران که معذب میشن اما مخلد نیست. خب اونجا چون رحمت است با رحمت الهی هماهنگ است، اینجا چون مخالف رحمت است سوال برانگیزه. اما سوال دیگر که در باره انبیا، چرا دیگه و انتو خلده که المعاندین دستید لسان تهدید دیگه، لسان تهدید است دیگه، یعنی معاند رو شما مخلد میکنی، غیر معاند رو که مخلد نمیکنی، که چون لسانش لسان تهدید است. تهدید که به لسان در مقام تهدید باشد مفهوم دارد دیگه، اگر چیزی در مقام تهدید بود مفهوم دارد. مطلب دیگر که سوال شده در باره انبیا و عرفا فرقشون چیست، چهار جهت فرق فارق بود. یکی این که ذوات مقدس انبیا علیه السلام هرچی مشاهده میکنند در عالم منفصل است، مثال منفصل است یا عقل مجرد است، و اون چی که مشهود و عرفا است احیانا در مثال متصل، گاهی در مثال منفصل. اینجام که در مثال منفصل انبیاء علیه السلام چیزی مشاهده میکنند، نظیر اون چیزی وجود بارک است که ابراهیم فرمود اینی عراف المنامه اینی از بها و برو جهان خارج مشاهده میکنند، قوای درونی به امامت اون مشاهدات بیرونی صف بستند، هیچ کدام از خود چیزی ارائه نمی کنند، قوه متخیله شیطنت نمی کنند، دخالت نمی کنند، شبیه سازی نمی کنند، صورت سازی نمی کنند. نظیر خوابهایی که انسان می بیند و این قوه متخیله صورت سازی و شبیه سازی می کند اونجور نیست، ولی برای عرفا احیانا این کار ممکن است. مطلب دیگر این که انبیا در هر سه مقطع معصومند، یعنی اون چرا مشاهده می کنند، اون چرا ضبط و نگهداری می کنند، اون چرا ابلاغ و املا و انشاء دارند، در هر سه مقطع معصومند، ولی اون بزرگوارها در هیچ کدام از این مقاطع سگانه معصوم نیستند. چهارم این که تعلیم و الغای غیبی به دست خداست که ذات اقدس اله هر وقت بخواهد چیزی به اینها عطا بکند و می کند، و اینا با تلاش و کوشش، چون تقریبا کسب دخالت دارد، با تلاش و کوشش ممکنه حالتی برشون پیش بیاد یا به دنبال اون حالت برود. و اما انبیا تسلیم محض متوجه واردات غیبی هست، گاهی هست گاهی نیست. اما اینی که در ادبیات فارسی و عربی در نثر و نظم آمده که حالتهای ما مثل برق جهانه گاهی تارم اعلا رو میبینیم، گاهی پشت پا خودمون نمیبینیم، این باید توجیه بشه. در جریان یعقوب سلام الله علیه که اینها مثال میزنن که در فاصله 80 فرسخی بوی پیرهن رو میشنود، و اما در اطراف شهر از جریان چاه‌اندازی پسرش بی خبر است، این برای آن است که اگر ذات اقدس اله چیزی به یکی از انبیا میدهد، بعد از استثناء آزمون میدهد، بعد از اینکه اونها را صابرین فی السراء و الضراء بود میدهد. اینطور نیست که رایگان همه فیوزات را در کف دست اینها مثلا بگذارد ابتداعا. گاهی میبینید بالاخره انسان فاصله 80 فرسخ، یعنی خودش تو کنعان باشه، پیرهن تو مصر باشه، فلما فصلت العیر، همین که قافله از دروازه مصر حرکت کرده، قال اینی لعجد و ریح یوسف لولان تفندون. این بعد سالیان متمادی امتحان شدن و سرفراز بیرون آمدن و جز انما اشکو بسی و حزنی الالله نگفتن و چشم را در راه خدا دادن و گفتن او عاشق خدا بود نه عاشق یوسف. به اون عشق که خدای سبحان دارد او رو متنبه میکنن، بعدن این شام باز شد. اینطور نیست که روز اول به انسان یه شامه بدن که از فاصله 80 فرسخی بوی پسر بشنود یا تازه بوی پیرهن پسر بشنود. حالی مال انبیا کسی توقع داشته باشد، حالا مثلا چند سال درس خونده، یه مختل فشار دیده، اسرار الهی برش روشن بشه، به این آسونی ها و ارزانی ها هم نیست. البته انسان وقتی خودش حساب میکنه نسبت به خیلی ها که احکام نمیدونن یا خدا نکرده بعد دانستن به حد تقلید مثلا میدونن، استدلالی نمیدونن، گاهی عمل میکنن گاهی عمل نمیکنن، خودش با اونها میسنجه، خب شب و روز شاکر است. اما وقتی خودش با بزرگان الهی میسنجه ولی که خیلی دنباله. اینجور نیست که حالا اگه کسی مختصری تلاش و کوشش کرد دروازه های غیب بروش باز میشه، اینطور نیست. به دلیل اینکه برای انبیا هم حاصل نشده، با آسانی وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه گفت اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتخان دیدن. بعضی که چشمار از دست داد گفته، بعضی که اون داغ ها مبتلا شده گفته، بعد از اون ناله ها گفته، چون سرمایه انسان عشقه بالاخره دیگه. اینجور بود، نه اینکه حالا شب اول و روز اول و سال اول به اینی لعجد و ریح یوسف. تا جناب سعدی و امثال سعدی بگن که گری تارم اعلم بینیم گای پشت با همون نمیدارم بوی یوسف شنیدید چه انداخته ندید. به این آسونی ها نیست که جناب سعدی متوجه بشه. و این ازا شعاله و مسبق و مشیت الهی زیر همین آیه به ما تشاؤون الهی شعاله این آنه فرماش دارن دیگر. اونا هر وقت بخواهند میفهمند، ولی تا خدا نخواهد اونا نمیخواهند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. کسی که عبد محض است اینه، منتها دیگری تحت ولایت شیطانه، تا شیطان نخواهد اونا نمیخواهند. خیال میکنن از خودشون راضی کردن، میگن من دلم میخواد. خب این تو دلت میخواد مسبوق به دلخواهی شیطانه. او گفت بخوا، تو هم تحت ولایت او هستی میخواهی، منتها او رو که نمیبینی خیال میکنی که خودت خواستی. بعدم وقتی فردا روشن بشه معلوم میشه که زمامدار دیگری تو پادشاهی سواری میدادی. تو سوره مبارک اسراء دارد که من کارم سواری گیریه. لأحتنکن لذریته احتنکو این هنکو تحت الهنک اونو دست منه. میگن اونجا برو چشم، اینجور بگو چشم. خب کی احتناک میکنه؟ اونی که راکب است احتناک میکنه دیگه. من سوارشون شدم، دهنه زدم، افسار و دهنه هر دو دست منه. من بگم بگو، این میگویم، اون وقت میگه من خودم مستقلم، خودم تصمیم گرفتم. یه کمی که باز بشه این چشمشون پرده کنار بره، معلوم بشه که دیگری گفت بگو، این داره میگه که نتقو به السنته هم، نظره به عیونه هم، نتقو به السنته هم. از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست تو نهج البلاغه. فرمود بحران هویت اینه، تخلیه اینه، جاسازی اینه که انسان یه میوه رو پوست بکنه، پوستش رو بیرون نندازه، خود میوه رو بگیره بذاره کنار، یه مواد TNT منفجره این تو بذاره، دخت دوز بکنه، این میبره بذاره سر جاش، این میشه بحران هویت. همون شیطان کارش این نیست که شما رو بکشه یا مالتون رو بگیره، که او که مال نمیخواد، که او که جان نمیخواد، او فقط دو چیز میخواد، یکی دین، یکم آبرو. حالا این چه نیست که معاذالله دین کسی را گرفته و را ول کنه که چون انسان بی دین با آبرو چاته کار میتونه بکنه، ولی انسان مسلوب الحیثیه بار از ساخته نیست که اینی که فرمود مواظب باشید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، همون تلاش و کوشش کردن لیوب دیه لهما ما بوری عنهما من سوءاتهما، این فقط میخواد عورت آدم و آدم نشون بده. حالا اونجا که عورت دیدن و اینها که چیز حرام و قبیح نبود، که منظور از عورت مایسوع انسان دیگه، اما این ولتون نمی کنه، این تا آدم رو بی آبرو نکنه ول نمی کنه، این همچه دشمنی. خب وجود بارک هسته امیر فهمد به این که این کارش اینه که میاد آرام وارد میشه، اول با وسوسه، این وسوسه مثل که زنگ دره میزنن دیگه، اگه کسی محکم دره ببنده این رو ترد کنه به ما ینزغنه که من از شیطان از اون راست از بلا باشه، خب بالاخره این خناسه الکل رها نمی کنه، پشت در را میسته، یه پا جلو یه پا عقب خودش جمع میکنه بالاخره. اما اگه کسی خدای ناکرده به این وسوسه پاسخ مثبت بده، اول مکروهات، بعد گناهان کوچک، بعد گناهان بزرگ، این میاد تو. وقتی آمد در باز و پرخ، اما وقتی آمد آشیانه میکنه، لانه میکنه، برای خودش گونه میسازه، بعد تخمگذاری میکنه. این رو حتما تو نهج البلاغه ببینید که انسان چی میشه، عوض میشه. فرمود باز تخمگذاری میکنه، بیضه گذاری میکنه، مشغول کار خودشه. انسان هم که اهل دل نیست که سری به دل بزنه، که اهل مراقبت نیست، که خلوتی ندارد که بشنه که این چه خبره، که اون بیزه و تخم و تماش میداره. وقتی تخم گذاری کرده بازه، اینا رو زیر بار و پر میگیره این تخما رو، و فرخه، فرخ و فرخ است جوجه. این وسوسه های 5-6 سال قبل حالا شده تخم شیطان، این تخم یک سال قبل شده جوجه شیطان. این جوجه شیطان رو تقویت میکنه، میپرورونه، دبه و درجه میشه دابه. حالا دیگه این شبستان درست و میدان تخت و تاز اینها. گاه انسان بخواد بخوابه باید قرص خواب بگیره بخوابه، اصلا با شورش همراهه. وقتی این چنین شد صاحبخانه رو بیرون میکنن، صاحبخانه رو بیرون میکنن نه یعنی خودشون این تو میشینن، صاحبخانه رو میگن تو باید دربان ما باشی، تو باید مجری ما باشی. حالا که این چنین شد، دبه شد، درجه شد، همه این دبیب و تدرج رو پشت سر گذاشتن، نظر به اعیانهم نطق السنتهم، از این بعد این بند خدا میشه تریبونو شیطان حرف میزنه، ولی از زبان اینو با قلم این شیطان میبینه، با چشم این میبینه، میگه نامحرم نگاه کن، عالما نگاه کن، میدونه حرامه ولی باید نگاه کنی. خب این اینطور نیست که ناظر بیگانه باشه، که اینم کاملا نگاه میکنه. اینا یه حرف های نیست که مثلا تو کتاب های دیگه باشه و از غیر وحی باشه، یا حرفا باشه تو حکمت و کلام. تو حکمت و کلام از مغالطات خبر دادن در حد مفهوم، که شبیه سازی کردن، مثلا این شبیه برهان است برهان نما کردن، شبیه یقینی است یقین نما کردن. اما این گونه از مغالطات که شبیه هویت آدم رو بتراشن، به جای هویت آدم بذارن، بگن جنابالی اینی، به انسان باورش بشه که اینه، این فقط تو دستگاه ایناست. اینو میگن مغالطه هویتی، یعنی دیگری را، زید را، غیر زید را به جای زید بنشانن، به زید بگن تو اینی، این دیگه تو منطق نیست. فبود نظر به اعیانه، نطق به السنته، وقت این میشه تحت ولایت شیطان. چنین آدمی رو با سواری بده دیگه، اینگه تو سوره مبارکه اسراء از اون نقل شده که من احتناج میکنم، من سواری میگیرم، هم دیگه. خب این اسب بیچاره دیگه نمیتونه جای دیگه بره، که برای که دهنش در اختیار راکبه، افسارش در اختیار ابراهیم، این کجا میتونه تکون بخوره؟ خب من هر دهنه زدن، این خطر است. خب اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، فرمود به این که این کارها رو اونا انجام میدن تا اینکه انسان محفوظ بمونه. انبیا اینجور نیستن که مثلا حالا یکی صبح اگر در جریان هستی عیسی آمده، جریان هستی یحیی آمده، اون خیلی نادر است، اون هم به عنوان زودگذر تمام شد. اینطور نیست که اون لحظه ای که برای وجود ما رو که هست عیسی سلام الله علیه پیش آمد همون لحظه تا 40 سالگی ادامه داشته باشه. اون سب که آتای کتاب زعال نبی یا اون حالت و اون لحظه وحیابی اون نزول فرشته بود، اون یه لحظه بود، بعد هم به حالت عادی در آمد. اینطور نیست که حالا برای همه پیش بیاد. جریان یعقوب سلام الله علیه، اون بزرگان گفتن به این که این به فکر یوسف نبود، به فکر یوسف آفرین بود، عشقش متوجه دیگه بود، جای دیگه بود. بالاخره یه آزمونی میخواهد تا انسان اون شامش باز بشه، از فاصله 80 فرسخی بگه اینی لعجد و ریح یوسف و دولان تو فرلیدون. این حرفا تو اهل معرفت نیست. البته اونا بزرگانی هم که این راه رو کاموش طی کردن، شاگردان این هستن، اما در همه این مقاطع یاد شده فرق جوهری دارن با انبیا. اینه که مقلد انبیا، تابع اونان. خودشون میگن هیچ راهی نیست مگر اینکه ما از اون رهنمود کمک بگیریم. اما اینکه گفته شد اینکه اگر دین برای تأمین کمال است و بشر به مراحل کمال رسید دیگه دین نمیخواد، این چنین نیست. دین عامل کمال بشر است حدوثاً و بقاءاً، مثل نفس کشیدن یه انسان در فضای سالم و هوای سالم. تا به کسی دهمت کشید، تلاش کرده یه فضای امن و محیط زیست خوبی فراهم کرده، گفت حالا که ما فضای خوب و هوای سالم تهیه کردیم دیگه حاجتی به هوا نداریم. اینطور نیست. یه لحظه انسان بگوید من به هوا محتاج نیستم، همون لحظه سقوط میکنه. دین اینه دیگه. دین برای آدم عقیده، اخلاق، حقوق برای آدم به منزله هوای طیب است. دین نمیتونه به چی کسی کامل تر از انبیا؟ این چنین نیست. حالا اگر انتظاراتی که بشر از دین داره اون انتظارات برآورده شده، در مقام بقا نیاز به دین نداشته باشه، بلکه این انتظارات هم حدوثشون به حدوث دین، هم بقایشون به بقای دین وابسته است. بعضی امور است که خودشون خودکفان. وقتی که شما یه خشتی رو در یه قالب گذاشتید، قالب گیری کردید، اون چسبندگی گل خود این خشت رو به صورت مکعب در میاره. وقتی قالب رو گرفتید این خشت مکعب شکل مکعب میمونه. اما وقتی یه آب رقیقی را در یک تنگ بلوری مکعب شکل ریختی، حدوث و بقای این شکل و برکت اون تنگه. یعنی اگر تنگ بشکند یا آب از تنگ در بیارید، دیگه اون آب مکعب نیست. آب رقیق حدوث شکلش، بقای شکلش به اون تنگ بلوریه. حدوث کمال، بقای کمال به دینه. این تو نیست که حالا کسی کامل شده بگه معذرت از اون بعد من دینی نمیخوام. و کاملتر از همه ذوات مقدس انبیا هستن که حدوثن و بقاهن به دین وابستن. خب نه، البته انسان ذاتاً چیزی نیست، ولی ذات اقدس اله به او علم داد، قدرت داد، مسئولیت داد. به همون اندازه او از دین انتظار دارد، دین هم از او انتظار دارد، یه انتظار متقابلی است. و این سوال که حل دین و علل حب و البغض، کل ما حکم به العقل حکم به شر. خب دین محور اصلیش حب است، یعنی تولی و تبری است، انسان برای کی داره انجام میده و از چی داره گریزان میشه. حب و بغض بازگشتش به تولی و تبری است که از ارکان متقن فروع دینی ماست. و اون چیزی هم که عقل حکم میکند در بعضی از امور به استقلال حکم میکند، در بعضی از امور به ملازمه حکم میکند. یکی از محکمات حکم عقل این است که من خیلی از چیزها رو نمیفهمم، به کسی نیازمندم که در هر سه مقطع معصوم باشد. این جزء محکمات عقل دیگه، این یا جزء قانون اساسی عقل است. عقل یه سلسله قانون اساسی داره، یه سلسله قانون عادی. برهان نبوت جزء قانون اساسی عقل است. میاد بالاخره من از جای آمدم به جای دیگه میرم، نه از گذشتم با خبرم نه از آیندم با خبرم، یه مسافر وامانده تو را هم خب هیچ ممکن نیست بدون راهنما من بتونم قدم از قدم بردارم. و این که میگن حقیقت دین کمن و کیفن نزد خداست، ارال الله دین خالص، همچنین واسب پیش اوست، پس ما خود را برای فهم اون چرا به زحمت بندازیم، معنی آیه این نیست. معنای این است که تمام این دین را باید خالصا برای او انجام بدی. هر کسی هر چه میدونه خالصا باید برای انجام بده. و اگر دین فهمیدنی نبود که نه، گفتن که قولو فی انفسهم قولا بلیغا، کاملا فهمیدنی است، کاملا یافتنی است، کاملا درک کردنی است. منتها از ما اکتناه که نخواستن که اون مقداری که انبیا میفهمن، اولیا میفهمن علیهم السلام، اون مقداری که از ما نخواستن که ما برابر اون ان هاذل غروب او ایف خیرها او آخوندن، یا اینکه برابر اون آیه کریمی که فسالت الودیت و به قدرها به اندازه ظرفیت ما خواستن، به همون اندازه ظرفیت ما گفتن که خالصا لله انجام بدی. همه دین مال خداست و خالصا هم باید انجام بدی. این مسئله ریا و سمعه اینها مثل نجاساتن که مهلکنده مستهلک. قبلا هم فرق مهلک و مستهلک رو ملاحظه فرمودید. یه وقت هست کسی داره غذا تبخ میکنه، یک گرم خاک خوردن خاک خب حرامه، یک گرم خاک یا کمتر رفته تو دیک بزرگ با اون ملاقه ای که اون آشپز داره، وقتی که هم زده این یک گرم خاک مخلوط شده در این ظرف بزرگ آش، این مستهلک شده دیگه، از حرمت افتاد. اگر همون آشپز دستش مجروح بشه یه قطره خون بیاد، این یه قطره خون مستهلک نمیشه بلکه مهلک است، کل اون غذا رو آلوده میکنه. اینطوریه که حالا این هم بزنه بگه مستهلک شد، وقتی هم خورد همه رو آلوده میکنه. پس بعضی از اموری که مستهلک شدنی، بعضی از امور است که مهلک است و مستهلک کردنی است. ریا از این قبیله، شما از این قبیله. و بودن لله دین خالص، اگر یه چیزی برای خدا و غیر خدا بود همش به غیر خدا برمیگرده. و اما اینکه درباره وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، اینکه چرا ملت عیسی نفرمود، این پاسخش قبلا گذشت که انبیای ابراهیمی بالاخره همون اون کتاب است ابراهیم را احیا می‌کرد، این انبیای ابراهیمی. گرچه قبلش وجود بارک نوح سلام الله علیه بود، اما بعد جریان طوفان نوح و انقطاع تاریخ و انقراض اون وضع، یک کتاب بیانی در دست توده مردم نبود. انبیای خاورمیانه اونا که شاخص بودن به وجود بارک است ابراهیم سلام الله علیه منتهی بودن، بزن انبیای ابراهیمی هم به هست ابراهیم که سر سلسله انبیاء ابراهیمی است که موسی و عیسی سلام الله علیهم جز انبیاء ابراهیمیان اون حضرت اسناد داده شد، منتها تابع ملت ابراهیم باشه، تابع ابراهیم. این بحثم برابر آیه سوره انعام قبلا گذشت که فرمود به هدا و مقتده، نه به مقتده، نه فرمود به انبیاء گذشته اقتدا بکن. همون اون هدایت و دینی که من به اونها دادم به تو هم بدم، به اون هدایتشون اقتدا کن، نه به اینها. به ملت و دینی که من به ابراهیم دادم به اون ملت اقتدا بکن، نه به ابراهیم. ابراهیم یکی از انبیا علیه السلام، یکی از انبیا بود، انبیا دیگر یکی از انبیا هستن، تو خاتم اون هستی، مطبوع تو اون دین است نه ابراهیم. چون جریان نو اون که فرمود به اینکه شرع علیکم من الدین ما وصا به نو هم و الیک و کذا و کذا، این پنج پیامبر اولوالعزم رو یک جا ذکر میکنند، فرمود به اینکه اون چرا که بست نو گفتیم، بست ابراهیم گفتیم، بست موسی گفتیم، بست عیسی گفتیم، برای وجود بارک پیغمبر اسلام علیه السلام بیان کردیم. این پیامبر اولوالعزم جهانی را تو اون سوره ذکر کردیم. همون دینا یک دین آوردن. اما برای سیانت تاریخ جریان است که نوش و مطرح نیست، فرمود به این که انا تبع ملت ابراهیم. اما اینکه فرعون گفت اینی اخاف و ان یبدل دینکم، چون دین به معنای جامع و عام یعنی مطلق قوانین و مقررات و اینها رو بشوندن دین، دینه به معنای جامع یا حق است یا باطل. دین حق همان است که انبیا و اولیا علیهم السلام آوردن از طرف خدا. دین باطل همان است که فرعون میگفت که انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. اون کریمه سوره مبارکه توبه و سوره صف که لیظهره علی الدین کلهی، چه دین حق چه دینه، چه دین حق منصوب چه دینی که رأسا منفسخ بود و باطل بود. بنابراین دین مجموعی قوانین و مقررات، این دین معنی جامع گاهی به حق و گاهی به باطل منقسم می شود. و لام در لقد زرعنا لجهنم، این لام ها لام عاقبت است نه لام غایت. مثل این که فرمود جریان است که موسی را که بازگو میکند فرمود لیکون لهم عدوا و حزنا. خب آل فرعون که گفتن ما ایرو لعله نتخذه ولدا، لعلنا نتخذه ولدا، اونا برای اینکه فرزندشون باشند و عاطفهشون رو تأمین بکنند این کودک رو از آب در آوردن، از اون جعبه گرفتن. ولی ذات اقدس اعلام فرمود پایان این کار، پایان کار فرعون این بود که این کودک دشمن اونها بود. لیکون لهم عدوا و حزنا، که لام لام عاقبت است نه لام غایت. این لام لجهنمه، لام لجهنم لام عاقبت است، وگرنه ذات اقدس اله همه را برای بهشت و بهشت رفتن خلق کردن. و اما این آیه که لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حالا یا تعلیق بر محال است یا مثلا مستبعد، این نشانه خلود نیست. همون اینا وارد بهشت نمیشن مگر اینکه اون امر سخت حاصل بشه، اون امر که بیناسونی حاصل نمیشه. ولی وقتی رفتن جهنم و سوخت و سوز شد تمام شد و تدهیر شدن، وقت میشن یه فرد متعارف وارد بهشت میشن. قبل از تدهیر و سوخت و سوز اینا بهشتی نخواهند بود. این نشانه خلود جهنم، هر جهنمی نیست. و اونها هم که دارد که هر جایی که سخن از خلود است ابدیت است، استکبار است و عناد است و لجاج است و لتنذر بهی قوما لدا است و امثال ذلک. حالا یه بعد انشاءالله برای فردا. الحمدلله.